ارتباط خوبی برقرار میکرد با جاناتان دیویدی که به هر حال مشخص بود که آقای مارتینز نگاه ویژه‌ای به این بازیکن داشت و دیدیم این بازیکن رو از بازی خارج شد و نگذاشت که در واقع موقعیت گلی برای کانادا ایجاد بشه، ولی در مجموع بازی خیلی خوبی رو دیدیم از هر دو تا تیم و فکر میکنم بلژیک رفته رفته اون شرایط ایدئال خودش رو پیدا میکنه. مثلا در نیمه دوم به نظر من خیلی منطقی بازی کرد، بازیکنی مثل کاراسکو رو آورد بیرون و یه بازیکن دیگه جایگزینش کرد و شکل بازی بهتری به خودش گرفت تیم ملی بلژیک. ولی میتونم بگم بازی بار فنی بالایی داشت.
دقیقاً. و آقای کلورهال، نکته که به نظر میومد کانادا خیلی خوب، یعنی من توی گزارشم اشاره کردم تا پشت محوطه جریمه بلژیک فوق‌العاده اضافه می‌شدن، کار می‌کردن، کارهای گروهی خیلی خوبی رو انجام می‌دادن، اما به نظر تو زدن ضربه آخر حالا یا استرس داشتن یا اون اعتماد به نفس لازم رو نداشتن. به نظر میاد اونجای کاری یه مقدار ایراد داشت. نمی‌دونم حالا نظر شما چی هست در این خصوص.
من کاملا موافقم با حرف شما، ولی کار خوبی که آقای مارتینز کرد این بود که خط دفاعی خودش رو ترمیم کرد، یعنی نقاط ضعف خودش رو برطرف کرد و هماهنگی بیشتری در نیمه دوم در بین بازیکنان خط دفاعی بلژیک دیده شد و این هماهنگی‌ها باعث شد تا پوشش‌های مناسبی داشته باشن و نذارن که بازیکنی مثل حالا میتونم بگم جاناتان دیوید بتونه موقعیت خوبی ایجاد بشه، ایجاد کنه روی دروازه تیم بلژیک. و اینکه چهار بازیکن این تیم مشخص بود که آقای مارتینز اجازه نفوذ بهشون نداده بود و چهار تا بازیکن همیشه تو خط دفاعی بلژیک حضور داشتن و بقیه بازیکن‌ها تو حمله شرکت می‌کردن و این چهار تا بازیکن وظیفه خودشون در نیمه دوم به خوبی انجام دادن، پوشش‌های خیلی خوبی داشتن. ساختار دفاعی در واقع تیم بلژیک ساختار مناسب بود در نیمه دوم، شاید در نیمه اول اون دقایق اولیه بازی اون شکل خوب و هماهنگی لازم رو نداشتن، ولی هرچی جلو رفتیم دیدیم این مشکل برطرف شد با تفکرات مربی مثل مارتینه.
آقای کلور، به نظرتون کانادا میتونه برای حتی کرواسی و مراکش هم درد سرساز باشه و اصلا شانس صعود رو شما از این گروه حالا برشاک بلژیک این سمتیاس رو خیلی کمکش میکنه، برای کدوم یکی از تیم ها متصور هستید؟
با این شکل بازی که با تیم ملی کانادا دیدم من فکر میکنم کار برای کرواسی و مراکش بسیار سخت خواهد شد و فکر میکنم که کانادا حتی میتونه به مراتب از کرواسی و میتونم بگم مراکش این شکل بازی اگه داشته باشه در بازی آیندهش هم کار رو سخت میکنه برای اون دوتا تیم و میتونه به هر حال برنده اون بازی هم باشه، حتی در مقابل مراکش. حالا کرواسی نمیتونم بگم، ولی در مقابل مراکش میتونه موفق باشه و فکر میکنم نمره قبولی گرفته این بازی.
و به نظر میومد آلفونسو دیویس بعد از دست دادن ضربه پنالتی یه مقدار به خصوص نیمه دوم روحیش کمتر شد، موافقی دای کلور؟
دقیقاً همینطوره. بالاخره بازی
دوست داشت گل بزنه، بازیکن بزرگی هم بود،
بازی به این بزرگی رو تو جام جهانی وقتی یه اشتباهی اینچنینی میکنه مطمئناً تاثیرگذار است، ولی با این حال من فکر می‌کنم بازیکنان حرفه‌ای از نظر روحی آمادگی این مشکلات هم دارن و وقتی نقاط ضعفی هم دارن سریع خودشون رو برمیگردونن به بازی و سعی میکنن تمرکز لازم رو داشته باشن، اعتماد به نفس خودشون رو دست ندن که فکر میکنم در نیمه دوم هم به حال یکی از بهترین بازیکنهای زمین بود، ولی شاید اگه اون پنالتی رو گل میکرد میتونست بهتر از اینم باشه.
بچه بسا تویت اصلا نتیجه هم تغییر ایجاد میشد.
بله حتما همینطور بود و فکر میکنم هماهنگی بهتری پیدا میکردن بازیکنان تیم کانادا و انگیزه بهتری پیدا میکردن و میتونستن شکل بازیشون هم بهتر بکنن و اشتباهات فردی که در نیمه دوم داشتن شاید بگم کمتر پیدا میکردن و کمتر داشتن.
بله خیلی سپاسگزارم از جناب محمود کلهور از پیشکسوتان خوشنام فوتبال کشور، از مربیان خوب فوتبال ایران مثل همیشه استفاده کردیم. از صحبت‌های شما امیدوارم متوجه شنوندگان عزیز برنامه جام 22 هم قرار گرفته باشه. در پایان گفتگو اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما، خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. خب با هم مروری هم داشته باشیم به جدول گروه F. بعد از پایان بازی‌های دور اول این گروه، بلژیک با برتری که برابر کانادا به دست آورد، نتیجه 1-3، با 3 امتیاز در صدر گروه قرار میگیره. کرواسی و مراکش هم که خب 1 امتیاز رو به دست آوردن، بازیشون 0-0 مساوی شد و کانادا هم بدون امتیاز میره در قعر جدول قرار میگیره. تا بعد بریم در روز دوم نتایج گروه F به چه شکل رقم خورد. خب اما ارتباطون برقرار شد با کارشناس داوری خوب فوتبال کشور و برنامه جام 22، جناب نادر جعفری عزیز. آقای جعفری سلام مجدد، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
با سلام مجدد و شب بخیر و خسته نباشید به جناب عالی و همکارانتون.
سپاسگزارم. آقا نیمه دوم چطور بود داوری و در کل قضاوت جانی سیکازو و تیم قضاوتش؟
عرض کنم خدمت شما که با توجه به کیفیت فوتبالی که از دو تا تیم دیدیم، به نظرم تکنیک داور و کیفیت قضاوتش نسبت به فوتبال دو تیم یه مقدار پایین‌تر بود و اون شادابی و روانسازی که بعد انجام میداد من در قضاوتشون کمتر دیدم. تکنیک خوبی نداشت، از جمله علائمش، نحوه سود زدنش، نحوه اخطار دادنش خیلی با کیفیت مناسبی نبود که بگیم در سطح جام جهانی بخوایم منظورش بکنیم. که سه تا اختار داد، به نظرم اختارش درست بود.
آقای جعفری عزیز میخوام چون صحبت اختارا رو فرمودید، اون تکی که از پشت رفت جانستون روی تروسارد اخراج نداشت، چون کاملا قیچی کرد از پشت.
نه اون نیروی بیش از حد نبود، یا محل برخوردش چیزی طوری نبود که شدت خطاش که ما بخوایم براش در نظر بگیریم که اخراج رو. ولی دو مورد دیگه میتونست اختار بده، یکی بحث گرفتن بود، یه بحث باز در نیمه اول بود، گلی هم که رد و بدل شد پنالتی بود توسط وی آر بهش کمک شد.
بله.
من خیلی عرض کردم با توجه به فوتبال
نمره خوبی نمیگیره.
نه به نظرم خیلی نرمال بود، متعادل بود، ولی با توجه به کیفیت قضاوتش نسبت به سطح جام جهانی در این لول به نظرم خیلی نبود.
نادر خان امروز در واقع حالا ما پنجشنبه سوم آذر ماه برزیل سربستان بازی خواهند کرد از ساعت 22:30 دقیقه. آقای رضا فقانی عزیز قضاوت میکنه، به نظر یه بازی خوب و سخت رو برای رضا فقانی دادن، انشالله میتونه یک شروع خوب برای در نهایت فینال جام جهانی باشه.
عرض کنم خدمت شما که آقای فقانی بدون تردید جز 5 داور برتر دنیاست، یعنی آقای کلینا در مصاحبه آخرش گفته بود تنها داوری که در جام جهانی روسیه
بله.
بدون کمک وی آر قضاوت کرده است، تمام قضاوتاش فقط علیرضا فقانی بود از ایران.
بله.
و این یک نقطه مثبتیه، یعنی اینو میرسونه که ایشون در تشخیصاش خیلی خوبه و کمتر دچار اشتباه میشه. و به نظر من آقای فقانی یکی از کاندیدای فینال جام جهانی ان شاء الله، مگر اینکه در قضاوتاش حالا اشتباه داشته باشه. و
امیدواریم که البته حالا اشتباه هم نداشته باشه،
اشتباه نداشته باشه، امیدواریم که انشالله اتفاق نیفته و بتونه قضاوت بکنه.
بله.
و بازی بسیار خوبی شدن، شروع بسیار خوبی، و من یقین دارم جناب آقای فقانی و تیم داوریش آقای منصوری و آقای
ابوالفضلی
که از داورای خیلی خوب ما هستن بتونن سربلند از قضاوت بیرون بیان و در آینده هم از کیفیت خوبشون هم لذت ببرن.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای نادر جعفری، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خدا نگهدار.
آبایان سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان، امیدواریم از شنیدن این مسابقه لذت برده باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا استودیو پخش رادیو ورزش، برنامه جام 22.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
رادیو ورزش دعوت میکنند.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه. توی دروازه.
جذاب و متفاوت. تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها. همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان. جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران. توی دروازه. توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند. یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید. یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید. یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه آی آر استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.
بله، بامداد شما بخیر. همچنان با افتخار با برنامه جام 22 در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم دیدار دو تیم بلژیک و کانادا که از ساعت 22:30 دقیقه شب گذشته در واقع آغاز شد در خدمت شما بودیم. بازی که با برتری 1-0 بلژیک به پایان رسید. میچی باتشوایی تک گل بازی رو به پاس توبی آلدرویرلد تونست برای بلژیک به ثمر برسونه تا شاگردان روبرتو مارتینز 3 امتیاز رو به دست بیارن، برن در صدر گروه F قرار بگیرند. بازی‌های دیگری که روز گذشته برگزار شد از همین گروه کرواسی و مراکش از ساعت 13:30 به مسافه هم رفتن که بازیشون 0-0 مساوی به پایان رسید. اما آلمان و ژاپن از گروه ای رقابت‌ها به مسافه هم رفتن، بازی که 2-1 ژاپن نماینده خوب آسیا تونست آلمان قدرتمند رو شکست بده، در حالی که مردان هانسی فلیک 1-0 از ژاپن جلو بودن. درست به مانند دیدار آرژانتین عربستان، آرژانتین هم مثل آلمان با تک گل لیونل مسی از روی نقطه پنالتی از عربستان پیش افتاده بود، اما در نهایت عربستان آرژانتین رو شکست داد و ژاپن هم با گل دقایق پایانی تونست آلمان قدرتمند رو مغلوب کنه. آلمان کارش بسیار سخت شد. چرا؟ چون در دیگر دیدار این گروه اسپانیا در بازی که از ساعت 19:30 دقیقه شب گذشته برگزار شد 7-0 کاستاریکا رو در هم کوبید. حالا ژاپن نشون میده که احتمالاً بتونه برابر کاستاریکا به پیروزی برسه، با 6 امتیاز صعود بکنه. اون وقت احتمالاً بین آلمان و اسپانیا یکی باید حذف بشه. و اما بریم سراغ بازی‌های امروز پنجشنبه سوم آذر ماه، بازی‌هایی که از ساعت 13:30 دقیقه آغاز خواهد شد. از گروه جی سوئیس به مسافه کامرون خواهد رفت و ساعت 16:30 دقیقه از گروه اچ گروه آخر رقابت‌ها اوروگوئه به مسافه کره جنوبی دیگر نماینده قاره آسیا خواهد رفت. از ساعت 19:30 دقیقه پرتغال و غانا از همین گروه یعنی گروه اچ بازیشون رو برگزار میکنند و ساعت 22:30 دقیقه باز از گروه جی برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی به مسافه صربستان خواهد رفت، بازی که با قضاوت علیرضا فغانی عزیز و کمک‌های ایرانی او جناب آقای منصوری و ابوالفضلی برگزار خواهد شد. خب اما بریم سریعا به دنیای خبرها بزنیم. برشک جانشین روملو لوکاکو که به دلیل مصدومیت لوکاکو نتونست در ترکیب بلژیک برابر کانادا قرار بگیره نمره قبولی گرفت. جواب اعتماد روبرتو مارتینز سرمربی بلژیک رو داد. میچی باتشوایی در بازی امشب مقابل کانادا کاملا بازی خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت، تونست تک گل تیم ملی فوتبال بلژیک رو هم به ثمر برسونه. باتشوایی که سابقه حضور در چلسی رو داره الان در فنرباخچه ترکیه بازی میکنه و برشک با گل زیبایی که به ثمر رسوند پاسخ اعتماد مارتینز سرمربیش رو داد تا شیاطین سرخ اروپا به لطف تک گل باتشوایی بتونن کانادای سرحال خوب و قدرتمند رو 1-0 شکست بدن. اما تبعات شکست بزرگ تغییر در ترکیب آلبی سلسته، تیم ملی فوتبال آرژانتین که در بازی اول خودش همطور که عرض کردم برابر عربستان یکی از نمایندگان قاره آسیا 2-1 مغلوب شد و در واقع اولین شگفتی جام جهانی 2022 قطر رو رقم زدند، احتمالاً در ترکیب خودش تغییراتی رو به وجود خواهد آورد. روزنامه آرژانتینی اوله مدعی شده که اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین قصد داره در ترکیب اولیه تیمش 4 تغییر رو نسبت به بازی با عربستان ایجاد بکنه. بازی بعدی آرژانتین برابر مکزیک خواهد بود، بازی بسیار حساسه برای آرژانتینی‌ها. خب اگر آرژانتین بازی رو واگذار بکنه که دیگه رسما لیونل مسی و یارانش خیلی زود باید با جام خداحافظی بکنند. حالا تغییراتی که اشاره شده از سوی روزنامه آرژانتینی اوله، گفته شده این تغییرها استفاده از دفاع راست و دفاع چپ متفاوت هستش. آیه اسکالونی در این دو پست از گونزالو مونتیل و مارکوس آکونیو استفاده میکنه، در که در فینال کوپا آمریکا برابر برزیل هم برای اسکالونی و آرژانتین بازی کرده بودند. دیگر تغییرات مد نظر اسکالونی، استفاده از انزو فرناندس و الکسیس مک‌آلیستر هست در خط هافک که یکی از این دوتا بازیکن رو احتمالاً کنار لئوناردو پارادیس قرار خواهد داد، هافک سابق باشگاه پاریس سن ژرمن و فعلی باشگاه یوونتوس. برشک شنبه در استادیوم 974 آرژانتین مقابل مکزیک بازی میکنه، بازی که عرض کردم برای مسی و یارانش حکم مرگ و زندگی رو داره. اونها اگر نتونن مکزیک رو شکست بدن، اون وقت شاید خیلی زود با جام جهانی 2022 قطر باید خداحافظی بکنن. آیه آنسی فیلیک سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان هم بعد از شکست برابر ژاپن اشاره کرده که این شکست برای هواداران آلمان غیر منتظره بوده و اونها رو به شدت مضطرب و عصبانی کرده. البته آیه آنسی فیلیک پرسیده که من اصلا دنبال بهانه گیری نیستم، تیم ما بد بازی کرد، ژاپن بهتر بود، تیم ژاپنیا رو خیلی دوست دارم، ما باید کار بکنیم برای بازی‌های بعدی تا بتونیم به مرحله بعد صعود بکنیم. تا به اینجای جام جهانی 2022 قطر هم 5 پنالتی برای تیم‌های مختلف گرفته شده. از این 5 پنالتی 3 پنالتی تبدیل به گل شده. مهدی طارمی پنالتی ما رو برابر انگلیس تبدیل به گل کرد، دروازه جردن پیکفورد و تیم ملی انگلیس رو باز کرد. لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال عربستان رو باز بکنه. آلمان‌ها امروز در بازی با ژاپن از روی نقطه پنالتی تک گل خودشون رو به ثمر رسوندن، اما دو پنالتی هم از دست رفت. دو پنالتی توسط دو بازیکن بزرگ، رابرت لواندوفسکی کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان در بازی برابر مکزیک نتونست پنالتی رو تبدیل به گل بکنه تا همچنان در حسرت گلزنی در جام جهانی باقی بمونه. لوا در جام جهانی قبلی هم در سه بازی که برای لهستان انجام داد موفق به گلزنی نشد، تو همچنان این تلسم گلزنی در جام جهانی براش باقی بمونه. و در بازی امشب هم که آلفونسو دیویس مدافع صاحب نام تیم ملی فوتبال کانادا و باشگاه بایرن مونیخ آلمان هم نتونست پنالتی که به سود کانادا اعلام شد از تبدیل به گل بکنه و تیبو کورتوا پنالتی آلفونسو دیویس رو در نیمه اول مهار کرد. خب اما لوئیس فرناندو سوارز سرمربی تیم ملی فوتبال کاستاریکا هم بعد از باخت سنگین تیمش در شب گذشته برابر اسپانیا که با نتیجه 7-0 مغلوب اسپانیا شدند صحبتهایی رو مطرح کرد، در حالی که مقابل خبرنگاران هم قرار گرفته بود، البته صورتی کاملا برافروخته و عصبانی و در این حال خیلی غمگین نشون میداد که چه فشاری رو داره تحمیل میکنه. برشک در صحبتهای خودش آقای سوارز اعتراف کرده که انتظار نداشته با چنین شکست سنگینی روبرو بشه، اما قول داده که همه تلاشش رو خواهد کرد برای شرایط بهتر و چه از بابت روحی چه از بابت روانی بازیکنان کاستاریکا تا اونها بتونن در بازیهای بعدی نتایج بهتری رو به دست بیارن. خب کم کم به لحظات پایانی برنامه امشب جام 22 نزدیک میشیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، همینطور همکاران خوبم هم در تهیه و پخش برنامه امشب جام 22، سردبیر تهیه کننده محترم برنامه عبادخان رضایی عزیز، مسئول هماهنگی بهنام روانپاک دوست داشتنی، صدا بردار خوبمون جناب آقای فرغانی عزیز. امیدوارم تلاش همه همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همینطور البته استاد بهمنی عزیزم که همیشه همراه ما حضور دارن در استودیو، سپاسگزاریم از حضور موثر ایشون. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایام بکام، شب خوش، خدا نگهدار.